ای پناه دهنده، پاک و منزهی ای عزیز کننده، بلند مرتبی ای خار کننده، ما را از آتش قهرت در پناه خود قرار ده، ای پناه دهنده.
اجرنا من النار یا مجیر.
خدایا چه می شد اگر از پنجره های کلام تو آغاز می شدم و در ستاره های نگاه تو به پایان می رسیدم.
قبول باشه طاعات و عبادت‌های شما شنونده‌های خوب رادیو سبا، با افتخار همچنان همراه شما هستیم در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. اما دعوت می‌کنم بشنوید آخرین برنامه این بخش رو با عنوان شب سعید. اما قبل از اون به اتفاق همکارانم در این بخش از حضور پرمهر شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. بشنوید شب سعید رو.
گرچه من خود ز عدم دل خوش و خندان زادم، عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن. گشت و گذاری در کوچه باغ طنز امروز. شب سعید. گرچه من خود ز عدم دل خوش و خندان زادم، عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن. گشت و گذاری در کوچه باغ طنز امروز. شب سعید. به نام خداوند طنزآفرین، خداوند رشت و نطنزآفرین، خدایی که لبخند را آفرید، فرحزاد و دربند را آفرید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، فهیم، فرهیخته، دوست داشتنی، مهربان و با صفای رادیو سبا. خیلی خوش آمدید به برنامه شب سعید که همانگونه که در نشانی و پیشانی نوشته برنامه هم عرض شد، گشت و گذاری است در کوچه باغ طنز امروز. از اینکه با من همراهید ممنونم. خب احوالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و خوش و سرکیف و سرحال باشید هر کجا که شنونده برنامه ما هستید از رادیو سبا. کتابی که سالها پیش در کتابخانه شخصی خودم داشتم رو داشتم ورق می زدم و امروز پیدا کردم که بیام بخشایی از اون رو برای شما بخونم. این کتاب عنوانش هست تفریحات سالم. تفریحات سالم، نوشته های زنده یاد عمران صلاحی، شاعر و طنزپرداز خوب کشورمون. آقای صلاحی عزیزان در چند حوزه فعالیت میکرد، هم شاعر بود، شعر کلاسیک، شعر نیمایی، شعر سپید، و هم نویسنده، روزنامه نگار، هم نثر و هم طنز نثر رو خیلی خوب میشناخت، میسرود و مینوشت. تفریحات سالم گزیده ایست از نوشته های نثر و طنز عمران صلاحی که چند تایش رو برای شما انتخاب کردم. اجازه بفرمایید که بخونم به ترتیب و به تدریج، انشالله که لذت ببرید. اولین مطلبی که از تفریحات سالم انتخاب کردم از صفحه 20 کتاب، عنوانش هست آرد و عسل. شخصی با آرد و عسل به جنگل می رفت. از او پرسیدند می خواهی چه کار کنی؟ گفت می خواهم خرس شکار کنم. پرسیدند چرا عسل می بری؟ گفت خرس عاشق عسل است. یک خورده عسل را می گذارم بالای درخت، یک خورده اش را هم می مالم به تنه درخت. پرسیدند خب که چی بشود؟ گفت آقا خرسه یا خانم خرسه، حالا بستگی دارد که کدامشان آمادگی داشته باشند برای خوردن عسل تشریف ببرند بالای درخت. گفتند خوب. گفت همین که عسل را خورد شاد و شنگول میخواهد از درخت پایین بیاید، اما بدنش مالیده میشود به عسل. پرسیدند خوب آرد برای چی میبری؟ گفت آها، سوال خوبی پرسیدید. آرد را هم می‌ریزم پای درخت. خرسه همین که از درخت پایین آمد می‌افتد توی آرد و همه بدنش آردی می‌شود. بعد بلند می‌شود می‌رود خانه. من هم او را تعقیب می‌کنم. خرسه گنده وقتی وارد خانه می‌شود می‌رود جلوی آینه خودش را تماشا کند. خودش را سفید می‌بیند. گفتند خوب. گفت خوب ندارد، خیال میکند خرس قطبیست. با خودش میگوید من که خرس قطبیم، اینجا چه کار میکنم؟ بار سفر را میبندد و میرود به سرزمین های قطبی، من هم به دنبالش. همین که به سرزمین های قطبی میرسد بدنش یخ میزند و دیگر نمیتواند حرکت کند. آن وقت من سر میرسم و او را شکار میکنم. حالا ما نمیدانیم حکایت کیست، اگر شما می دانید ما را هم در جریان بگذارید. خب مطلب بعدی که میخوام براتون بخونم از صفحه 287 این کتاب انتخاب شده، کتاب تفریحات سالم، عنوانش هست حرمت استاد. Thank you. یکی از استادان دانشگاه می گفت ماشین قراضه ای دارم که با آن مسافر کشی می کنم. یک روز در میدان ونک برای میدان آزادی مسافر سوار کردم. وسط راه جوانی از پشت سر گفت سلام استاد، سلام، ارادت دارم. توی آینه نگاه کردم و یکی از شاگردانم رو دیدم. انگار همه ابهت و عظمتم رو از دست داده بودم. فکر میکردم چطور میتوانم در کلاسی که او هست درس بدهم. به میدان آزادی که رسیدیم آن جوان میخواست پول بدهد که نگرفتم و گفتم من محض خالی نبودن عریضه این کار را کردم. داشتم میرفتم میدان آزادی، گفتم خالی نروم. آن جوان پولش را گذاشت توی جیبش. بقیه مسافرها هم از او پیروی کردند و با هم دیگر و به اتفاق هم حرمت یک استاد را نگاه داشتند. خب شما هم اگر روزی سوار تاکسی شدید و استادتون رو دیدید، خواهش میکنم حتما احترام بگذارید و حرمت استاد رو نگه دارید. جور استاد به ز مهر پدر، به قول سعدی. خب امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد رضایت و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. مطالبی که خوندم از کتاب تفریحات سالم بود، نوشته زنده‌یاد عمران صلاحی، شاعر و طنزبرداز. اگر موافق باشید در این فاصله یک تصنیف به اتفاق بشنویم با صدای زنده‌یاد ایرج بسطامی با عنوان سکوت گویا. خیلی من صدای ایرج بسطامی رو دوست داشتم، از همون اواخر که اولین آلبوم های ایشان به بازار عرضه شد عاشق ایشون بودم. خدا رحمتش کنه که در زلزله بم این صدای دلکش، این صدای آسمانی برای همیشه خاموش شد، ولی تنها صداست که میماند.
اگر نشانی رضا بود چگونه باور نکنم سکوت گویان تو را. نگاه اگر پیام آشنا بود چرا تمنا نکنم نگاه گیرا. به دلم نقش وفا خطوط مژگان بشبم رنگ سحر غروب چشمان تو زد به چشم مستی بخشد ز عشق اثر میبینم ز جلوه فروردین شکفت پر میبینم سکوت بویان تو را نگاه گیران تو را در این آینه ها نگه من به سوی نگهت چو کبوتر برد نامه ی دل به هوایت زند پر که مگر شبی گمان برم که خاطر تو رضای عاشقان پسند دل تو هر چه خاطر من طلب کنم همان پسند سکوت اگر نشانه ی رضا بود چگونه باور نکنم سکوت گویان تو را نگاه اگر پیام آشنا بود چرا تمنا نکنم نگاه گیران تو را به دلم نقش وفا خطوط مژگان تو زد به شبم رنگ سحر غروب چشمان تو زد به چشم مستی بخشد ز عشق اثر میبینم ز جلوه فروردین شکفته تر میبینم سکوت بویان تو را نگاه گیران تو را سکوت بویان تو را نگاه گیران تو را.
یک شعر طنز میخوام برای شما عزیزان بخونم در فضای سلمانی. قدیم ها به آرایشگاه مردانه میگفتن سلمانی و خیلی هم سلمانی های قدیم درب داغون بود، وقتی واردش میشدی همه چیز در اونجا موجود بود به جز نظافت. و شعری برای شما میخونم، عنوانش هست اصلاحات، سروده زنده‌یاد ابو تراب جلی در فضای یک سلمانی مردانه، که خیلی هنرمندانه خیلی شیرین این سلمانی رو آقای ابو تراب جلی تصویر کرده. بهر اصلاح صورت و سرخیش رفته بودم دکان سلمانی، چشم بد دور دکه‌ای دیدم از سیاهی چو شام ظلمانی، سقف دکان به حال افتادن، در و دیوار رو به ویرانی، عکس ها بود هر سو آویزان، همه در حال نیمه پنهانی، یک طرف عکس مجلس مختار، یک طرف عکس مسلم و هانی، یک طرف عکس رستم دستان، یک سو افراسیاب تورانی، یک طرف عکس حضرت بلقیس روی قالیچه سلیمانی. دو سه تن مشتری در آن حفره مجتمع گشته همچو زندانی. پیرمردی گرفته تیغ به دست همچو جلاد عهد ساسانی. نوبت من رسید و بنشستم زیر دستش به صد پریشانی. لنگی انداخت دور گردن من چون رسن بر گلوی یک جانی. دیدم آینه ای مقابل خیش، قاب آینه بود سیمانی. اندر آینه عکس خود دیدم، خارج از شکل و وضع انسانی. چشم ها چپ، دهان کج و کوله، چهره چون گیوه سینجانی. گفت برگو سرت چه فرم زنم، بابلی، آملی، خراسانی، جوشقانی، ابرقویی، رشتی، کهبودی، بن سعودی، آلمانی. گفتمش هر چه میل سرکار است، هر طریقی صلاح میدانی. گفت شغل تو چیست؟ گفتم من شاعرم، شهره در سخندانی. گفت آری، همین هنر کافی است از برای نژاد ایرانی. دست بر شانه برد و شد مشغول در سر من به شانه گردانی. چند مویی که داشتم بر سر همه را ریخت روی پیشانی. گفت این فرم بوده از اول سر میرزا حبیب قاآنی. پس از آن زد به سمت چپ مویم، گفت این هم کلیم کاشانی. به سوی راست برد و با خنده گفت این است فرم خاقانی. پس به بالا کشاند مویم و گفت بارک الله عبید زاکانی. بعد از آن ریخت جمله را در هم، گفت این هم حسین قلی خانی. تیغ را برگرفت و مشتی موی از سر من بزد به آسانی. گفت حقا که شد قیافه تو اینهو چون رجال روحانی. روز آدینه سرتراشیدن مستحب است در مسلمانی. الغرض تا به خود به جنبیدم رفت مویم به عالم فانی. سرم از زیر تیغ او در رفت پاک و پاکیزه، صاف و نورانی. بله، این هم شعر اصلاحات، شعر سلمانی بود از زنده‌یاد ابوتراب جلی. عرض کردم خدمتتون در فضای سلمانی های قدیم، همون آرایشگاه مردانه که امروز ما به کار میبریم، در تاجیکستان به آرایشگاه مردانه میگند سرتراش خانه، به آرایشگاه زنانه میگن کاشانه حسن. و چقدر کاشانه حسن قشنگ. خب ممنونم که با شب سعید همراهید. یکی از سنت‌های بسیار زیبای ما ایرانی‌ها که متأسفانه در روزگار امروز منسوخ شده، نامه نوشتن بود و نامه نگاری. اصلاً خیلی از آثار بزرگان، نامه‌های بزرگان، چه سیاستمداران، چه هنرمندان، چه شاعران و چه نویسندگان، بعد از مرگشون به عنوان یک اثر هنری و ادبی شهرت پیدا کرده. مثلا به فرض نامه‌ای که منسوب هست به چارلی چاپلین به دخترش که خب بسیار نامه زیبایه، یا نامه هایی که نویسندگان مثل جلال آل احمد، مثل نیما یوشیج، مثل شهریار برای همدیگر می نوشتند. اینها امروز شده آثار ادبی و آثار هنری و بخش از تاریخ ما. یک مقداری امروز نامه نوشتن منسوخ شده و نمیدونم یک کاریش باید بکنیم که احیا بشه. من خاطرم هست که بچه بودم، فکر کنم کلاس دوم دبستان، در محلمون کسی هم چندان سواد خواندن و نوشتن هم نداشت. یک عزیزی رفته بود سربازی، بعد از 3 ماه که هیچ خبری نبود برای مادرش نامه نوشته بود و خلاصه دنبال من میگشتن که من این نامه رو بخونم. از مدرسه که برگشتم خونه، مادرم گفت که همسایه اومده دنبال تو که بری نامه بخونی. گفتم من که بلد نیستم هنوز. گفتن حالا خلاص دست منو گرفت و رفتیم خونه همسایه. دیدیم 10 نفر دور اتاق نشسته بودن، یک نامه هم اومده بود و من نامه رو باز کردم. خیلی بدخط، خیلی به سختی، اصلا تازه خوندن یاد گرفته بودم که این جمله هم مرسوم بود در جملات قدیم که بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام، باری اگر از احوالات این جانب خواسته باشید ملالی نیست جز دوری شما، که انشاءالله به زودی دیدارها تازه گردد. این تقریبا اول همه نامه ها بود و بعد نوشته بود من اینجا جایم خوب است، به مادر سلام برسانید، به پدر سلام برسانید، به عمو سلام برسانید، به خاله سلام برسانید، به پسر عمویم سلام برسانید، به آقا رضا سلام برسانید. همینطور تا انتهای نامه همین بود، یه حدود 70-80 نفر بود و تمام جمعیت گفتن خب همینا نوشته. گفتم خب بله. این رو مقدمه عرض کردم که میخوام یک کتاب برای شما معرفی بکنم که کتاب خیلی شیرین و بامزه است. عنوانش هست قسمت‌هایی از نامه‌های عاشقانه. زیبایی این کتاب اینه که نامه‌های دو تا بچه به همه، حالا یکیشون پسره یکیشون دختر بچه، مثلا فرض بفرمایید که 9 ساله یکی، مثلا یکی هم مثلا 7-8 ساله، اینطوری. نامه ها چون جنسش عاشقانه است و دوتا کودک برای هم نوشتند، یکی 2-3 تاش رو انتخاب کردم که اگر موافق باشید براتون بخونم. این کتاب نوشته آقای عبدالعلی اثناعشریه که این رو انتشارات، اجازه بدید من انتشاراتش پیدا کنم، بله، انتشارات آرمان چاپ کرده. قسمتی از نامه عاشقانه یک پسر 11 ساله به یک دختر 8 ساله. به خاطر اینکه شما موقع آمدن به بازارچه برای خرید همیشه زمین جلوی پایتان را نگاه می کنید، من هم همیشه کفشایم را تمیز می کنم. اما امروز که برایتان خاک زغال آورده بودم، مادرتان در حیاط را باز کرد و به من گفت تا گونی زغال را ببرم، مطبخ زیر زمین بگذارم و بروم. من هم کفش‌هایم را به احترام شما پشت در حیاط از پایم بیرون آوردم و داخل خانه شما شدم. ولی وقتی از خانه بیرون آمدم، کفش‌هایم نبودند. البته این کار را آقا رجب یادم داده بود. اینها را گفتم که اگر کفش مرا در پاهای کسی دیدید، آن شخص من نیستم. گذر لوتی صالح، تهران، 1340.